ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی گفت نیروهای مسلح در دستبندی‌های سیاسی دخالت نمی‌کنند. یکی از رهبران تجزیه طلب شرق اوکراین می‌گوید پیش از تخلیه ساختمان‌های دولتی دولت اوکراین باید استعفا دهد. رئیس جمهوری کولومبیا در پی درگذشت گابریل گارسیا مارکز 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با 4 دقیقه خبر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه از نیروهای مسلح به دلیل اینکه به گفته او هرگز در دستبندی‌های سیاسی مداخله نمی‌کند و از ملت و دولت منتخب آن سهم خواهی نکرده است تقدیر کرد. به گزارش خبرگزاری‌های فارس و ایسنا، آقای روحانی با اعلام این مطلب در مراسم رژه روز ارتش گفت که ارتش همواره به دنبال دفاع از میهن، کشور و نظام مردمی بوده است. او با اشاره به وصیت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در مورد عدم مداخله نیروهای نظامی در سیاست افزود که ارتش همیشه به این وصیت عمل کرده است. روز 29 فروردین در ایران روز ارتش است. یکی از رهبران تجزیه طلب شرق اوکراین روز جمعه گفت پیش از آن که ساختمان‌های دولتی در این منطقه را تخلیه کنند، دولت موقت اوکراین باید قدرت را واگذار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دنیس پوشیلین از اعضای جمهوری خودخوانده دونتس گفت ما موافقیم که ساختمان‌های دولتی باید تخلیه شوند، اما ابتدا نخست وزیر و همچنین رئیس جمهوری موقت اوکراین باید از سمت خود استعفا دهند. او مقام‌های اوکراین را متهم کرد که ساختمان‌های دولتی را به طور غیرقانونی اشغال کردند. به نوشته خبرگزاری‌ها، تجزیه طلبان هوادار روسیه 1 روز پس از توافق ژنو بین اوکراین، روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا برای پایان بحران همچنان در سنگرهای خود مستقر هستند. آقای پوشیلی اشاره کرد که با تجزیه طلبان در دونتسک در مورد توافق نامه ژنو مشورتی انجام نشده است. خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهوری کولومبیا در پی درگذشت گابریل گارسیا مارکز نویسنده مشهور کولومبیایی 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. خبرگزاری ریانووستی این خبر را به نقل از روزنامه کولومبیایی ال هرالدو اعلام کرد. گابریل گارسیا مارکز روز پنجشنبه در سن 87 سالگی در مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک درگذشت. این نویسنده و روزنامه نگار که از سبک رئالیسم جادویی پیروی می‌کرد، در سال 1982 میلادی 31 سال قبل به خاطر نوشتن رمان 100 سال تنهایی جایزه ادبی نوبل را دریافت کرد. این رمان تاکنون به 25 زبان زنده دنیا ترجمه شده و بیش از 50 میلیون نسخه از آن به فروش رسیده است. پاییز پدرسالار، عشق در سالهای وبا و کسی به سرهنگ نمی نویسد از جمله دیگر آثار معروف گابریل گارسیا مارکز هستند. روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که یک هواپیمای آمریکایی متعلق به بانک آمریکایی یوتا روز سه‌شنبه در فرودگاه مهرآباد تهران فرود آمد. این روزنامه با اشاره به تحریم‌های جهانی علیه ایران فرود این هواپیما را در تهران مرموز دانست. و نوبت میرسه به برنامه ساعت 6 با تهیه و اجرایی همکارم نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض
میباشه. ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر آسان از بندر منگه
جلد کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارم.
مازندران مرکزی میگم
ساعت 0042022112454. سلام میکنم به شما شنوندگانی که یک بار دیگه همراهید با رادیو فردا در یک عصر تعطیل دیگه، در یک روز جمعه دیگه، در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران، همراهید با برنامه زنده رادیو فردا. از دقایق دیگه باز هست خطوط تلفنی ما به روی شما برای اینکه زنده و مستقیم تماس داشته باشید با استودیو خبر رادیو فردا و نظر بدید در مورد موضوع روز. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، همراهید با یک ساعت ششم دیگه و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما. ترک و کرد و فارس و گیلک و لور و بلوچ و عرب و ترکمن و قشقایی و بیشتر، شیعه و سنی و مسیحی و یهودی و زردشتی و بهایی و بیدین، ایران با چنین تنوع مذهبی و قومی یکی از رنگارنگ ترین کشورهای منطقه به شمار میره. اما به موازات این تنوع و همزیستی دیرین مفهومی وجود داره که سالها و دهها و قرنهاست که پا به پا به تلخی همگام بافت قومی و اعتقادی در ایران بوده. تبعیض، تبعیض قومی، تبعیض مذهبی و البته تبعیض جنسیتی. در هفته گذشته سران دو قوه از قوای سگانه جمهوری اسلامی ایران در سخنانی جداگانه به بحث تبعیض در ایران پرداختند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت در جمهوری اسلامی در حق زنان هیچ اجحافی نشده و زنان از نظر اسلام جنس دوم نیستند. پیش از اون حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم وجود هر گونه تبعیض قومیتی، مذهبی و جنسیتی رو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رد کرده بود. و این در حالیه که منتقدان مصادیق چنین تبعیض‌هایی رو خط به خط در همون قانون اساسی مورد اشاره آقای روحانی دنبال می‌کنند و روش انگشت می‌گذارند. در جایی که بر اساس قانون اساسی همون کرسی که امروز حسن روحانی برش تکیه زده از بخش بزرگی از ایرانیان دریغ میشه. در جایی که قانون اساسی تصریح می‌کنه رئیس جمهور باید از میان رجل سیاسی باشه، بنبست برای زنان. و جایی که نوشته شده رئیس جمهور باید نه تنها مسلمان و نه تنها شیعه، که فقط و فقط شیعه 12 امامی باشه، بنبست برای همه اقلیت‌های مذهبی. در قوانینی که در ارث و حضانت و دیه و طلاق رسماً مکتوب برای زنان حق کمتری قائل میشه. 0042022112454. امروز در ساعت ششم همراه شماییم تا از اتفاق تبعیض در ایران بگیم. برداشت شما از تبعیض در ایران امروز چیه و ریشه هاش رو کجا دنبال میکنید؟ پس شماره تلفن 0042022112454 از همین الان باز به روی شما، استودیو خبر رادیو فردا. همینطور میتونید ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، نظرتون رو اونجا بنویسید برای ما. سعی میکنم این نظرات رو در حد امکان تا جایی که بشه در برنامه مطرح بکنم. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید برید و زیر پست مرتبط نظر بدید. از چند دقیقه پیش، یک ساعت پیش حدوداً، بحثی هم زیر پست مرتبط شروع شده در همین مورد، میتونید بپیوندید به اون. اون نظرها رو هم سعی میکنم که در برنامه تا حد امکان مطرح بکنم. امروز میهمان ما در برنامه ساعت ششم رادیو فردا آقای حسین قاضیان هست، جامعه شناس مقیم ایالات متحده آمریکا. آقای قاضیان عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید.
جناب براتی، من هم به شما سلام میکنم، هم به شنوندگان برنامه خوب شما.
ممنونم از شما آقای قاضیان. اجازه بدید که البته خیلی بحث این سه تا تبعیض فکر میکنم که هر کدومشون باید تو کانال خودش صورت بگیره و بحث بشه، تبعیض قومیتی، مذهبی و جنسیتی. میتونید در ابتدای برنامه یک مقایسه کوچیکی داشته باشید گذرا برای ما بین این سه نوع تبعیضی که جمهوری اسلامی متهم میشه در مورد دامن زدن بهش؟
چیزهای مشترک و چیزهای متفاوتی در مورد این سه تبعیض وجود داره، ولی مبنای مشترک همه این سه نوع تبعیض مبتنی است بر این که ما یک سری هویت‌های پیشین داریم، به این معنی که خودمون نقشی در اتخاذ و انتخاب اون هویت‌ها نداشتیم. مثلا ما زن یا مرد به دنیا میاییم، تصمیم نمیگیریم زن یا مرد باشیم. همینطور قومیت ما بر اساس زمانی که متولد میشیم و اینکه در چه خانواده‌ای متولد شده باشیم مشخص میشه. مذهب هم تا حدی این خصوصیت رو داشته و هنوز داره. بنابراین این هویت‌های پیشین هستن، ما در موردشون نقش و به این ترتیب مسئولیتی نداریم. یه باور عمومی وجود داشته که این هویت‌های پیشین باید باعث بشه که ما برای افراد حقوق متفاوتی هم از اون جهت که این هویت‌ها رو دارن قائل بشیم و بنابراین بین این قوم و اون قوم باید از لحاظ حقوقی هم تفاوت قائل بشیم، بین این مذهب و اون مذهب، یعنی صاحبان این مذهب و صاحبان اون مذهب هم از لحاظ حقوقی باید تفاوت قائل بشیم، همونطور که باید بین حقوق زن و مرد تفاوت قائل بشیم. این یک ریشه مشترک همه این تبعیض‌هایی است که وجود داره، یعنی این باور که چون هویت‌های پیشین افراد متفاوتن بنابراین حقوق متفاوتی هم باید داشته باشن و نه اینکه به مساوی انسان‌هایی که از اون جهت که انسان هستن با اونها به صورت مساوی برخورد بشه. البته تاریخ اجتماعی ما هم در این زمینه نقش مهمی داشته، یعنی این تاریخ اگر نگیم که مشهون است از نابرابری‌های در هر سه زمینه، لااقل آمیخته است با نابرابری‌های عمیق در این زمینه‌ها، یعنی هم در زمینه قومیت، هم در زمینه مذهب، هم در زمینه جنسیت.
خب آقای قاضیان، به یه سری از اشتراکات اشاره کردید، می‌خواستم ببینم که حالا اگر بازم نکته مهمی در مورد اشتراکات وجود داره که می‌شنویم، وگرنه چه تفاوت‌هایی شما می‌بینید بین این سن و تبعیضی که ایران متهم میشه در مورد؟
بله، یه عامل دیگر مشترکم که من بخوام اضافه بکنم این استش که در هر سه مورد منابع ارزشمند اجتماعی به صورت نامتعادل در اختیار افراد هست، یعنی چه بر اساس قومیت اگر در نظر بگیریم منابع ارزشمند به صورت متفاوت در اختیارشون، هم تو صاحبان مذاهب مختلف و هم دور مرد یا زن. منابع ارزشمند که عبارت باشه از ثروت و قدرت و معرفت و منزلت، اینها به صورت نامتعادل در اختیار افراد هست و بنابراین خودش منشأ تبعیض. اما علارغم این اشتراکات در ریشه های این تبعیض، تفاوت های هم وجود داره. مثلا در مورد قومیت، خب ما در تاریخ اخیرمون با غلبه نسبی فارس ها روبرو هستیم، همینطور دست بالا داشتن ترک ها و لور ها، در حالی که کرد ها، عرب ها، بلوچ ها و ترکمن ها از لحاظ قومی در موقعیت فروتری قرار داشتن. از لحاظ مذهبی با اسلامی شدن انقلاب و قانون اساسی که بعد از اون نوشته شد، علیه همه مذاهب و ادیان مختلف تبعیض جدی وجود داره در همه سطوح، نه فقط در سطح سیاسی و رئیس جمهور شدن، حتی در سطح اجتماعی. در مورد تبعیضات جنسی، خب ماجرا متفاوته، به این دلیل که غیر از سطح سیاسی ما از لحاظ گستردگی این تبعیض در سطح خانوادگی، در سطح اجتماعی و پیوند خوردنش با زندگی روزمره فضای متفاوتی رو نسبت به قومیت و دیانت حس میکنیم. ضمن این که این نوع از تبعیض خیلی با ما خو گرفته و ناپیداست و در همه زندگیمون تسری داره. بنابراین به نظر من تبعیض‌های جنسی جنس متفاوتی دارن نسبت به تبعیض‌های قومی و مذهبی.
بله آقای قاضیان عزیز، ممنونم از توضیحی که دادید. فقط می‌خواستم یه مسئله روشن بکنم، یه مقداری بیشتر در موردش توضیح بدین، چون اساساً به تبعیض می‌پردازیم و تبعیض قومی و قومیتی هم 100% یکی از بزرگترین اتهاماتی که متوجه جمهوری اسلامی ایران میشه. و شما اشاره کردید به اینکه خب فارس ها دست بالا دارن و کرد ها و ترک ها و لور ها، میشه یه توضیحی بدید که با توجه به چه مستنداتی این دوتا قومیت، این دوتا اقلیت قومی رو شما میگید که دست بالایی دارن؟
عرض کردم که فارس ها غلبه دارند، در حالی که ترک ها و لور ها دست بالا دارن و اقوام دیگه فروتر هستن. غلبه فارس ها که خیلی مشخصه، یعنی منافع عمده و اختیارات و امکانات و منابع، همونطوری گفتم عمدتاً با غلبه در اختیار فارس ها بوده. ترک ها و لور ها به این دلیل که بعد از انقلاب مشروطیت عملاً در حکومت های ما حضور داشتن. همین الان شما نگاه بکنید، ما نخست وزیر ترک داشتیم، رئیس مجلس لور داشتیم، کاندیدای ریاست جمهوری ترک و لور داشتیم. اما به ندرت شما یک کرد، عرب، بلوچ یا ترکمن رو میبینید که در این مناسب حضور داشته باشن، یه تلاشی برای حضور در اون قسمت ها بکنن. منابع رو هم اگر دقت بکنید، مثلا منابع اقتصادی رو نگاه بکنید، بین این قومیت ها به شکل نامتعادلی توضیح شده، یعنی بلوچ ها و ترکمن ها و بعد کرد ها از موقعیت فروتری از لحاظ اقتصادی برخوردار هستند تا نسبت به ترک ها و لور ها. همینطور عرب ها هم در موقعیت متنازلی قرار دارن. بنابراین از این جهت اگر نگاه بکنیم، اون نکته که گفتم، یعنی قومیت فارس غلبه نسبی داره ولی ترک ها و لورها نسبتا دست بالا رو دارن نسبت به سایر قومیت ها که از لحاظ موقعیت اجتماعی اقتصادی در موقعیت فروتری قرار دارن.
ممنونم از توضیحاتتون آقای قاضیان عزیز. اجازه بدید که سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و نظر چند نفرشون رو بشنویم و نظر چند نفرم که برامون پیام فرستادن بخونیم و بازم برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. برای ما آرزو در صفحه فیسبوکمون نوشته اسلام کلن جنس زن را به حساب نمی آورد مگر برای رفاه جنس مرد. چه کسی گفته که در اسلام تبعیض وجود ندارد؟ یک نمونهش مجازات اعدام برای زنی که بچهش را کشته باشد و مجازات دیه برای مردی که همین جرم را مرتکب شده باشد. اگر این تبعیض نیست پس چیست؟ شما هم میتونید بپیوندید به ما در صفحه فیسبوکمون از طریق پیام فرستادن به آدرس ایمیلمون که هست 6@radiofarda.com یا از طریق تلفن که شمارمون هست 00420221122454. اولین شنونده‌ای که امروز روی خط میاریم آقای امیر هست از شهر پاریس. سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز و ممنونم که همراه هستید با ما.
سلام، حال شما چطوره؟
متشکرم. آقای امیر عزیز، خواهش میکنم، شما با توجه به صحبت‌هایی که آقای روحانی و بعدش آقای لاریجانی کرده بودند طی هفته گذشته در مورد تبعیض در ایران، حالا به طور مشخص آقای لاریجانی در مورد تبعیض علیه زنان صحبت کردن و گفتن همچین چیزی وجود نداره، آقای روحانی هم گفته بودند که در قانون اساسی ما تبعیض قومیتی، مذهبی و جنسیتی وجود نداره، میخواستم عکس العمل شما رو در درجه اول به این اظهار نظرها ببینم. شما موافق هستید با چنین صحبتهایی؟
نه متاسفانه، ولی مقامات حکومتی ما هیچ وقت مسئولیت هیچ چیز رو قبول نکردن و اکثر مسائل رو انکار کردن یا تکذیب کردن. اینه که بار اولی نیست که چیزی تکذیب میشه یا رد میشه، عادت کردیم به این تکذیب ها اینا. و متاسفانه مملکت ما تبعیض جنسیتی، تبعیض قومی و تبعیض مذهبی در همه نقاطش، در دانشگاه ادارات، در مدارس، در همه جا موج میزنه.
شما خودتون آقای امیر هیچ وقت مواجه بودید، در موقعیتی قرار گرفتید یا به لحاظ فرض کنید که مثلا پیش زمینه قومی و اینها در موقعیتی بودید که خودتون هدف نوعی تبعیض قرار بگیرید در ایران؟
من
به شخصه
نه، خدا رو شکر. یعنی چیز خاصی پیش نیامد، ولی بارها دیدم، یعنی چه در دانشگاه در مدرسه که بودیم، مثلا معلم یادم میاد که بچه ها رو دست میداخت، بچه هایی که مال جای دیگه بودن، لحچه بچه ها هم میگرد مسخره میکردن توی مدرسه. این رو یادمه.
حالا نکته جالبی اشاره کردی،
یادمه که مثلا چقدر اذیت میشدن برای که توی این که بخوان در موقعیت برابری با مرد قرار بگیرن در همه نهادها. و
آقای امیر نکته جالب، میخواستم ازتون یه سوالی بکنم خیلی کوتاه اگر امکان داشته باشه جواب بدید. به نظر شما تا چه حد این تبعیضایی که مثال میزنید به طور مشخص، حالا در زمینه جنسیتی و بعد در زمینه‌های دیگه قومیتی و مذهبی، میخواستم اینم تا چه حد به نظر شما برآمده از مسائل اجتماعی، برآمده از بستر فرهنگی ایران هست و تا چه حد انگیزش سیاسی پشت سرش هست؟
چیزی که من خودم وقتی اومدم فرانسه دیدم اینه که ما ایرانی ها جز نجات پرسترین انسان های روی زمینیم. یعنی وقتی من خودم
چرا همچنین اتهام رو میزنید
در مورد نجات پرست بودن؟ ما رتبه اول واقعا
چرا میشه مستندتر صحبت بکنید که چرا فکر میکنید که ایران نجات پرسترین کشور روی کره زمین؟ اتهام خیلی بزرگی.
حالا ما حتی آدمای همخون خودمون مثل افغان ها رو ما تو مملکت خودمون اذیت میکنیم. وقتی ما میایم من با بچه های ایرانی وقتی صحبت میکنم، سیاه ها که بدن، چینی ها که آسیایی هن و همه شون اکنه آسیایی هن، همه رو میگین چینی و اروپایی هم کله زردن و آفریقایی هم که کرکسیفن و یعنی واقعا هیچ گیری نمیره رو کره زمین که ما بخوایم ازش ایرادی نگیریم و بگیم آقا این نژاد خوبی، ما میتونیم با این ارتباط برقرار کنیم. ما با همه این مدام مشکلات اینجوری رو داریم. بعدش هم در مورد مسائل مثلا تبعیضات جنسیتی در خانواده، در روشنفکرترین افراد هم باز یه پدر یا یه مادر نمیتونن همون طوری که با پسر برخورد میکنن با دخترشون برخورد کنن. یعنی در ذات ما در خانواده های مشکل وجود داره که تبعیضات در خود خانواده شروع میشه که بعداً به اجتماع کشیده میشه.
ممنونم از شما.
اگه نوید برخورد از خانواده درست باشه ایش وقت اجتماع دچار همچین مشکلاتی نمیشه.
متشکرم از شما آقای امیر عزیز که همراهی کردید ما رو از شهر پاریس در فرانسه. شماره تلفن ما هست 00420221122454. امروز در مورد پدیده تبعیض صحبت میکنیم در ایران و در قوانین جمهوری اسلامی ایران. شنونده بعدی که روی خط میاریم محمد هست از ایران. آقای محمد عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو در مورد سوژه برنامه بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من میخواستم مای بخاطر بگم که موقعی که در اروپا و شبه جزیره عربستان دخترها رو زنده به گور میکردن و در اروپا از دخترها کام میگرفتن و میل جنسی خودشون رو ارضا میکردن و مهمانی های آنچنانی میگرفتن، این پیامبر بزرگ اسلام بود که اومد تحریم کرد، زنده به گور کردن دخترها رو و به دخترها اجقور بخشید و خواست اونا رو به کمال برسون. نمونش از زهرا سلام الله علیها بوده. و کجا گفتم که در ایران زنها حقشون ضایع میشه؟ امروز شما ببینید چقدر مرد به خاطر بعضی از اغراق خانوم ها در زندان ها هستن به خاطر مهریه. 1000 تا 500 تا 300 تا کجای دنیا دیدین که مرد زندان کنن به خاطر؟ من میخواستم اینا اگر اون برام میبینید این برام ببینید، امروز 60% ورودی دانشگاه ها خانوم هستن و شما نگاه کنید کجای دنیا مهریه برای زن در نظر. شما همین ارث رو فقط دیدین، ارث هم از اون باید در نظر بگینید که همین همسر همین خانم از اون باید دو برابر ارث میبره.
خب مسئله
از این نقطه نظر آقای قاضیان
الان ما
مهمانتون نگاه نمی‌کنم.
نقطه نظر شما رو با آقای قاضیان در میون می‌ذاریم. آقای محمد عزیز، کسایی که به حرفای شما انتقاد دارن و به قوانین جاری جمهوری اسلامی انتقاد دارند، به عنوان مثال اشاره میکنن به مسئله دیه فرض کنید. میگن که در ایران دیه زنها کمتر از مردها هست، یا مثلا در مورد حق حضانت فرزند یا حق طلاق یا چیز دیگری از این قبیل.
ما که نمیتونیم احکام خدا رو
میشنویم
نظرتون. ما که نمیتونیم احکام خدا رو زیر پا بذاریم به خاطر حرف بنده خدا. خدا دستور داده که اینجور. حالا بعضی ها اصلا بله جواب مثبتی هم برای این کار دارن که توضیح میدن برای چی دیه دو برابر باشه، ولی من خواستم در جواب قاضیانه بگم که شما میگین به حساب قوم فارس حق بقیه رو ضایع کرده و بیشتر در منصبای حکومتی هسته. من خواستم بگم آقای شمخانی که رئیس کمیسیون، رئیس به حساب امنیت ملی هستن، ایشون عرب هستن. آقای کروبی که چند سال رئیس مجلس بودن لور بودن. آقای موسوی ترک بودن. در ایران ما شایسته سالاری داریم، در جمهوری اسلامی ما شایسته سالاری داریم. کسی که عرضه داشته باشه در منصب قرار میگیره، کسی که عرضه نداشته باشه نمیتونه منصبی چیزی بگیره.
متشکرم از شما آقای محمد عزیز، ممنونم از اینکه نظرات خودتون رو با ما در میون گذاشتید. یک شنونده دیگر رو هم کوتاه بگیریم و بریم سراغ آقای قاضیان و واکنش ایشون به صحبت‌هایی که شنونده‌های مختلف مطرح می‌کنن. شنونده بعدیمون خانم ساناز هست از ایالات متحده آمریکا. سلام میکنم به شما خانم ساناز. قبل از اینکه روی خط بیاید من یه بار دیگه شماره تلفن رو تکرار بکنم. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. خانم ساناز عزیز خوش اومدید به برنامه ساعت ششم.
سلام بر شما، سلام بر همگی. خیلی خوشحالم که بتونم با شما صحبت کنم.
خانم ساناز عزیز، شما صحبت های آقای محمد رو شنیدید از ایران صحبت میکنم، به طور مشخص در مورد مسائل جنسیتی و تبعیض جنسیتی که بحث شد و ایشون نظر خودشون گفتن. میخواستم اینم شما به عنوان یک خانم ایرانی چی فکر میکنید؟ ایشون میگن حکم خدا هست و حکم خدا رو که دست نمیشه.
خب اگر حکم خدا بود مسئله مهریه هم پس حکم خداست، آقایونم با حکم خدا دارن بیان زندان، من اینو قبول ندارم. این احکام از طرف دادگستری وضع میشه، احکام ولی فقیهه که خودشون انتخاب کردن، دستور خدا نیست. صحبت اولشون رو قبول داشتم نسبت به حکم پیامبر که این پدیده زنده به گور کردنی که خیلی باب بوده در اون زمان مانع شدن. خب اگر این واقعا پیرو دستورات پیامبری باشن، همون اندازه بعد ارزش قور بذارن به صلاحیت خانم ها در جامعه، در وجودشون، انسان بودنشون رو مد نظر بگیرن. این خیلی مهمه. وقتی که مسئله دیه، اصلا این قوانینی که به اسم قوانین اسلامی میاد تا زن رو ضعیف بکنه، حکم بشریت رو زیر سوال میبره. اگر انسان دیگر رو تحقیر بکنه، آیا خودش رو تحقیر نکرده؟ آیا حق خودش رو کم نکرده؟ صرفا به خاطر این که بخواد بیشتر به خودش قدرت بده. اینها همش بازی قدرت و بازی با کلماته که قوانین اسلامی موجود در ایران داره الان پیش میبره.
ممنونم از شما.
واقعیت نداره با احکام الهی. و در مورد تبعیض اگه اجازه بدید
نکته دیگه اضافه کنم. اگر بفرمایید ممنون میشم.
حتما. مادر من سالیان سال دبستان کلمیا معلم بودن. ایشون تدریس میکردن کلاس دوم و الان بازنشسته هستن. صحبت تبعیض بود. مادر من باعث میشدن که خب وقتی پسر بچه ها با همدیگه دعوا میکردن، همدیگه رو خونمالی میکردن، میرفتن دفتر مدیر. مدیرم که ایشون مسلمان، میگفتم ولشون کن، بذار اینا بزنن خودشون خاکشی کنن، مهم نیستش. مامان من همیشه میرفت اون وسط، بچه ها رو از هم جدا میکرد، دیگه که نرم پره مدیر، چون اصلا کیسشون به جایی نمیرسید. این از اینجا شروع میشه، از همون مدرسه شروع میشه، وقتی که بچه حس بکنه که حقش ناحق شده.
ممنونم از شما، متشکرم خانم ساناز عزیز که از ایالات متحده آمریکا همراه بودید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. برای ما خانم بهادوری نوشته چرا تبعیض وجود ندارد؟ من یک زن 40 ساله هستم که به لطف همین تبعیضات 12 سال کمرم خم شد تا بچه 11 سالم را بزرگ کردم. بچه 20 ماهم را ازم گرفتن و از دیدنش محروم شدم. پسر بزرگم رو با کلی مشکلات تنها گذاشتم و برای کار به ژاپن رفتم تا شاید بتونم تأمین کنم زندگی رو. در صفحه فیسبوکمون میتونید نظر بدید یا ایمیل بزنید به shesh@radiofarda.com. آقای غازیان، صحبت این شنونده ها رو شنیدید، اگر که صحبتی در واکنش به اونها دارید که بفرمایید، اگر نه میخواستم بپردازیم به اینکه تا چه حد این بحث تبعیض سیاسی است در هر کدوم از بخش‌هاش و تا چه حد بستر فرهنگی و اجتماعی داره. بفرمایید.
حقیقتش اینه که بین صحبت شنوندگان نکات مشترکی وجود داشت و من بدون این که اشاره به شخص خاصی بکنم مایلم که به اون جنبه‌های مشترک توجه بدم. اولین مسئله این استش که افراد مادامی که تجربه شخصی زندگیشون از این مسیرهای تبعیض آمیز نگذره، احساس تبعیض نمی کنن. یعنی اگر من فارس شیعه مرد باشم، خب طبیعتا نمیتونم تجربه شخصی رو داشته باشم که فارس نیست، شیعه نیست و مرد نیست. شما باید در اون موقعیت قرار بگیرید تا این تبعیض رو احساس بکنید. اگر کسی فکر میکنه که در ایران چنین تبعیضهایی وجود نداره، احتمالا با این تبعیضها روبرو نشده چون در اون موقعیت قرار نداشته، یا بعضا میخواد موقعیت و تجربه دیگران رو به صورت غیر منصفانه رد کنه، در حالی که به هر حال اونها این تبعیض رو احساس میکنن. وقتی اینطور باشه، اون وقت ما نمیتونیم بگیم که چنین تبعیضی وجود نداره. موضوع دیگه هستش که ما اینجا قرار نیست افتخارات رو تقسیم کنیم و بگیم که اسلام چه افتخاراتی داشته، پیامبر چه کار کرده، غربی ها چه کار کردن، ایرانی ها چه کار کردن. این موضوع ما نیست. ما اینجا به کسی جایزه نمیخوایم بدیم، کسی رو تنبیه نمیخوایم بکنیم، میخوایم ببینیم مسئله ما چیه، مردم از چی رنج میبرن، بدون اینکه من بگم از چی رنج میبرن، خود اونها از چی رنج میبرن و این رنجشون رو چگونه بیان میکنن و برای این رنج ها چه میشه کرد و دید که این رنج ها از کجا ناشی میشه. وقتی این رنج ها از تبعیض ناشی بشه، دیگه مهم نیست که این از کجا میاد، از حکم خدا میاد، از روابط بین دولت و مردم میاد، یا بین خود مردم این تبعیض ها وجود داره. ما باید ببینیم تبعیض ها چی هست و اگر ما رنج میده و برای خلاصی از این رنج چی کار میتونیم بکنیم. این مسئله ماست. بقیه مسائل به نظر من اینجا جنبه حاشیه‌ای دارن. برای اگر اینطوری به قضایا نگاه بکنید، اون وقت می‌بینید که برخی از این مسائل جنبه سیاسی دارن، مثل اون چیزهایی که در قوانین اساسی و قوانین موضوعی ما در مورد تبعیضات مذهبی هست که افرادی با مذهبی غیر از شیعه اثنعشری نمیتونن یه مقامات رو.
اون به نظر شما خودش نمیتونه بستر فرهنگی اجتماعی هم داشته باشه؟ یعنی به نظر شما آموزه‌های سنتی که وجود داشته در ایران، سوال میکنم، نمیتونسته تأثیر داشته باشه روی نگاهی که اکثریت جامعه ایران به عنوان شیعیان دوازده امامی دارن، نگاهی که دارن نسبت به ادیان دیگه، باورهای دیگه، آیین‌های دیگه؟ مثلا فرض کنید در مورد
چرا همینطوره؟
حالا یعنی فرض کنید صرفا این در مورد شیعه و غیر شیعه، اسلام و غیر اسلام نیست. مثلا فرض کنید که حتی میتونیم مثلا این تفاوت رو بین ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی هم شاید قائل بشیم.
همینطوره که عرض شما فرمودید و من در ابتدای مطلب عرض کردم و گفتم که تاریخ ما در واقع آکنده یا آمیخته است از این نوع تبعیض‌ها، یعنی زمینه فرهنگی اجتماعی داره. اما بعد از انقلاب اسلامی و با استقرار یک حکومت شیعی در ایران، اینها عملا تبدیل شده به یک ساختار حقوقی در قانون که به دولت و به ماموران دولت این امکان رو میده که به نحو به اصطلاح مشروع یعنی قانونی بتونن این تبعیضات رو اعمال بکنن. درسته که این تبعیضات مبتنی است بر یک بستر فرهنگی اجتماعی، ولی همین بستر فرهنگی اجتماعی هم تکون خورده، یعنی به خاطر ارزش‌ها و نگرش‌های جدیدی که در کار اومده و مردم با جهان‌های دیگری هم آشنا شدن، متوجه شدن که این تبعیضات بی ارزشه، مبنای جدی و مهمی نداره، چون آدم‌ها خودشون این قومیت خودشون رو یا مذهب خودشون رو یا جنسیت خودشون رو انتخاب نکردن که بر اون مبنا بشه اونها رو مسئول دونست و به این ترتیب تنبیهشون کرد و تبعیض در موردشون روا داشت. تبعیض و اعمال تفاوت در حقوق جایی جایز هست که فرد نسبت به عمل خودش اختیار و آگاهی و اراده داشته باشه. منی که نسبت به جنسیت و قومیت و مذهب خودم اختیار و آگاهی و اراده ندارم، نمیتونم بر اساس اون تنبیه بشم و مجازات بشم. تبعیض در واقع تنبیه است که یک جامعه یا یک گروه سیاسی به نام دولت علیه بعضی از شهروندان میتونه ابراز بکنه و اعمال بکنه، و وقتی این اعمال تبعیض مجاز هست که افراد فعل اختیاری داشته باشن، در اینجا تبعیض معنایی نداره و به صورت غیر منصفانه اجرا میشه.
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز. اگر موافق هستید بدون معطلی بریم باز هم سراغ شنوندگان رادیو فردا و ببینیم که چه صحبتی دارن در مورد بحث امروزمون. آقای حسن از تبریز با شماره تلفن 00420221122454 روی خط ساعت ششم هستید. به شما سلام میکنم آقای حسن. صدای من رو میشنوید؟
سلام عرض میکنم، خسته
نباشید. درود بر شما. آقای حسن شما چی فکر میکنید در مورد بحث امروز ما، در مورد بحث تبعیض در ایران، حالا چه قومیتیش، چه جنسیتی و چه مذهبی؟
در مورد
فهم کنم که شما صدای گیرندتون بلند هست و برای همین یه مقداری اختلال پیش میاد تو صحبت کردن.
نه من عذر میخوام. آقای باقراتی.
بخواهش میکنم بفهمید، میشنویم.
آقای باقراتی.
صدای شما رو میشنویم.
بخواهش من شما عوض کردم، صدای گیرنده ندارم.
بسیار خوب.
صوت که تو رو خط من.
بله بفرمایید. بسیار خوب. الان صدای شما خوب میاد. شما اگر که بفرمایید صحبتتون رو ما داریم میشنویم.
خدمت ما عرض کنم، منم از تبعیض جنسیتی کاملا ناراضی هستم. دوست دارم بین من و خواهرم تو خانواده هم هیچ فرقی تو محیط اجتماعی به لحاظ حقوق شهروندی هیچ نوع تبعیضی فرقی نباشه. منم از تبعیض ناراحت هستم و ناراضی هستم. دوست دارم تبعیض جنسیتی تو مملکتم تو جامعه‌ام اعمال نشه. منم خواهان تساوی حقوق بین زن و مرد هستن. ولی نمیذاریم از این مسئله در مورد اصل که کلام من در مورد مسائل تبعیض قومیتی هست.
و اتفاقا خیلی جالب به خاطر اینکه شما چون از تبریز هم تماس میگیرید خیلی برای من جالب بود از اونجایی که از تبریز تماس میگیرید میخواستم ببینم نظر شما در مورد وضعیت آذری های ایران چه هست؟
اینا خدمت رو میخواستم عرض کنم. آقای قاضیان، رئیس دولت آذری جناب آقای میرحسین موسوی یا رئیس مجلس لور جناب آقای مهدی کروبی، خدمت رو عرض کنم دوران نخست وزیری جناب آقای میرحسین موسوی ایشون رئیس دولت بود، ما هیچ گونه به اصطلاح امتیاز خاصی بتونیم از دولت بگیریم واسه منطقه آذربایجان مثلا اعمال بشه ما چیزی شاهدش نبودیم. من دقیقا به این خاطرم میاد، استاندار شهرستان تبریز آذربایجان شرقی استاندارمون اگه اشتباه نکنم حضور ذهن داشته باشم اسمش های طاهرینامی بود که برگشت بودجه از استان آذربایجان شرقی به تهران به مرکز داشتیم که بعدا جناب آقای عبدالعلیزاده اومدن استاندار تبدیل شدن این مثلا اشاره داشتن. خدمت رو عرض کنم از قدیم و ندیم تو ایران اون نوایی که استانهایی که جز نوایی مرزی هستن محروم مونده. یه مثلا طبیعه استان سیستان بلوچستانش باشه، استان هرمزگانش باشه، تو نوای مرزی ما فقط زمان رژیم پهلوی شاهد شکوفایی منطقه آبادان بودیم به لحاظ اقتصادی و ما بنده مناطق مرزی استان کردستان و ایلامینا جز مناطق محروم بودش.
ممنونم از شما.
نوای شمالی هم که جناب آقای قاضیان تشریف دارن استان گیلان و استان مازندران نه جز مناطق توریستی و سیاحتی ایران هستش. از قدیم اون ادین بهشون بهتر رسیدیم کردم با توجه به اینکه زادگاه اعلی حضرت رضاشاه پهلوی هم آلاشت مازندران بودش.
ممنونم آقای حسن عزیز، من دوست داشتم بیشتر بازم با شما صحبت بکنیم، متاسفانه وقت بیشتری نداریم چون شنونده ها پشت خط منتظر هستن. ممنونم از اینکه با ما تماس گرفتید و نظر خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. شماره تلفن ما هست 00422112124504. و شنونده بعدی که روی خط میاریم خانم لاله هست از شهر ژنو سوئیس. سلام میکنم به شما خانم لاله عزیز، ممنونم که همراه ما هستید.
سلام نیوشا جان، خیلی ممنون که صدای من رو پخش میکنی.
خواهش میکنم.
من میخواستم بدون هیچ معطلی هم از آقای قاضیان تشکر کنم که به این قشنگی موضوع رو توضیح دادن ببخشید. و من میخواستم که به عنوان یک انسان و بیشتر به عنوان یک زن بگم که چقدر از این موضوع میتونم رنج ببرم که بتونم در این دوران 21 که آدم ها رو میشنستم فضا افتخار میکنن این حرف، ما بیایم از تبعیض نژادی صحبت کنیم، بگیم که زن ها پایین تر از مرد ها هستن یا این چیزا. در بحث قبلی که چند هفته پیش بود یا آقایی رو شما دعوت کرده بودین با افتخار میگفت 60% دانشجوهای ما خانوم هستن. آخه آدم حسابی، مگه زن و مرد با هم چه فرقی دارن؟ مگه زن ها چه چیزی برشون پیش اومده که نمیتونن در جامعه و جامعه ایران پیشرفت بکنم؟
ممنونم.
برای من این خیلی مشکل.
متشکرم از شما خانم لاله عزیز، ممنونم که نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. برای ما آقای حامد نوشته به نظر من که یک افغان هستم تمام اقشار ملت ایران از حقوق مساوی برخوردارند و در بین مردم یگانگی و همرنگی وجود دارد در صورتی که اجنبی ها دخالت نکنند. جعفر نوشته ایران به نظر من نژادپرست‌ترین و پرتبعیض‌ترین کشور دنیاست برخلاف شعارهایی که مقامات کشور می‌دهند و این به راحتی قابل ملموس است، این خصلت‌های دولت و کشور. 6@radiofarda.com آدرس ما، صفحه فیسبوک ما در اختیار شما. یک شنونده دیگر رو هم میگیریم و میریم سراغ آقای قاضیان، کارشناس امروز برنامه‌مون. آقای جواد از لندن رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای جواد عزیز، ممنونم که به ما پیوستید.
سلام. یک نوع در مورد تبعیض‌های مذهبی، یک نوع تکبر مکرر حوزوی هست که خیال میکنن اینا عقل کلن و همه چیزو میدونن و یه چیزای پراکنده یاد میگیرن، حتی اون عربی هم که یاد میگیرن درست یاد نمیگیرن. اینا رو سعی میکنن بیان رو ملت پیاده کنن و به اسم دین به خورد مردم بدن. مثلا فرض کنیم به طور کلی بخوام صحبت کنم، آلات موسیقی رو که تلویزیون نشون نمیدن ولی اعدام رو ممکنه نشون بدن، یا خودمت و اینا. یه رهبرهای خود برگزیده ای هم هستن که هرچی اشتباه میکنن شجاعت ندارن که اقلا غیر مستقیم هم شده به کارشون اعتراف کنن. اینه که مثلا به جای اون عصبانی میشن، مردم رو میگیرن تو زندان میندازن و حیثاً هم بهشون مشتبه میشه، مردم رو مورد توهین قرار میدن به جایی که خودشون به اشتباه های خودشون اعتراف بکنن. یه مثال دیگه هست، مثلا وقتی دریاچه و رودخانه ها رو خشک میکنن، هی میگن بابا سد زیاد نزنین، با اینا روی هر جوی آبی سد میزنن. یه مثال دیگه هم در مورد قومیت ها هست، وقتی که یه دولتی ضعیف میشه، افرادی که در قومیت های یک شهری اینا هی سعی میکنن میونبر بزنن و مثلا خودشون رو به یک کشور دیگه بچسبونن یا راه استقلال طلبی رو پیش بگیرن، در صورتی که خودشون مثلا در انقلاب شریک بودن، میرفتن دکلای پرزنده تلویزیون از جا میکندن روی تعصباتی که داشتن، حالا اونا یادشون رفته و حالا سعی میکنن که چرا مثلا خیلی از مردمایی که در قومیت‌هایی که در روسیه هستن مثلا جرأت نمیکنن یا نمیخوان جدا بشن از کشورشون، باز اینکه حالا کشور ما خیلی قوی تره.
ممنونم از شما آقای جواد عزیز، متشکرم از شما آقای جواد عزیز که با ما همراه بودید. آقای قاضیان، صحبت شنونده های ما رو شنیدید. حسن از تبریز اعتراض داشت به حرفای شما و میگفت که اتفاقا ما رانت خاصی به خاطر حالا مثلا نخست وزیر آذری یا مشابه اون دریافت نکردیم. آقای قاضیان صدای من
میشنوید؟
بله بله صدای شما رو الان میشنویم. بله بفرمایید.
بله چون من صدای شما چند لحظه دست دادم.
عذر میخوام. بله همون بله بله بفرمایید.
گرفتم مطلب.
آره بله بفرمایید.
مطلبی رو که گفتن از این بابت مهم هست که وقتی ما اینجا از تبعیض صحبت میکنیم، یعنی از اعمال امتیاز منفی داریم حرف میزنیم، در حالی که ایشون صحبتشون این بود که امتیاز مثبتی به ما ندادن. بحث این نیستش که به ترک ها یا لور ها امتیاز مثبتی داده شده یا نداده شده، بحث این استش که سایر اقوام از این امتیازات مثبت برخوردار نیستن. مثلا امروز در ساختار حقوقی و ساختار عملی قدرت در جمهوری اسلامی، تصور این که یک بلوچ یا یک کرد بتونه رئیس جمهور بشه، خصوصا اگه سنی باشن، تقریبا امر محالی است. علاوه بر حقوقی که اصلا امکان پذیر نیست، علاوه عملی هم بعیده چنین اتفاقی بیفته. حالا رئیس جمهور که اصلا جای خود داره، برای یک مدیر کل شدن یا رئیس یک بانک شدن هم بعضا تدابیر امنیتی شدیدی از جانب دستگاه امنیتی در نظر گرفته میشه که یک سنی یا یک بلوچ یا کرد یا نمیدونم کسانی که در به اصطلاح اقلیت قومی یا مذهبی محسوب میشن به چنین مناسبی دسترسی نداشته باشن. تازه اینا در مورد مسلمان هاست، در مورد غیر مسلمان ها که اساسا اوضاع خیلی بدتر هست. یعنی شما تصور این که یک یهودی یا بهایی یا مسیحی بتونه مقام و موقعیتی در جمهوری اسلامی به دست بیاره چیز خیلی خیلی دور از ذهنیه و میبینید که عملا چنین اتفاقی نمیفته. متأ بعضی از این اقلیت ها فرد خاموش هستن مثل مسیحیان و یهودیان و برخی این تبعیضات انقدر در موردشون پررنگ هست مثل بهایی ها که کاملا مشهوده. در مورد سنی ها شما نگاه بکنید که اینا حتی یک مسجد در تهران نمیتونه بزنن و نوع تبعیضاتی که در مورد اینا اعمال میشه کاملا روشنه. بنابراین بحث این نیستش که ترک ها یا لور ها موقعیت ویژه‌ای به دست آوردن. مقصود این استش که اونها امکان این رو داشتن که در قدرت سیاسی به عنوان یکی از منابع قدرتمند یا منابع ارزشمند اجتماعی سهیم بشن، در حالی که سایر اقلیت‌های قومی چنین امکانی رو نداشتن.
به نظر شما چرا این اتفاق افتاده آقای قاضیان؟ همین مسئله‌ای که میگید چرا چی بوده که
اتفاقا؟
نه خب
در آغاز توضیح دادم که غیر از جنبه‌های تاریخی تفاوت‌ها و تبعیض‌هایی که بین مردم از لحاظ اجتماعی وجود داشته که برمیگشته به باورهاشون، مثلا منی که شیعه هستم حتما برتر از یک سنی هستم، یا نمیدونم کسی که فارس هست برتر از ترک‌ها هست و امثال اینا، که خب در فرهنگ اجتماعی ما این چیزها بوده. نکته‌ای که بعد از انقلاب اسلامی به وقوع پیدا،
اونو نمیگم آقای،
تبعیضات در شکل مذهبیش در ساختار حقوقی آمد.
آره میدونم اون بحثو، بله اون بحثو که صحبت کردیم، منظورم این بود که شما که میگید حالا ترک ها و لور ها به طور مشخص وضعشون لااقل در تبعیضاتی که صورت میگرفته بهتر از اقلیت های قومی دیگر بوده، به نظر شما چرا برای مثلا فرض کنید که اگر برای بلوچ ها و کرد ها حتی همین در همین حد هم امکان پیشرفت وجود نداشته، به خاطر این بوده صرفا که مذهبشون سنی هست؟
من البته متخصص این کار نیستم، واقعا متخصص امور قومیتی نیستم، فقط بر حسب یک آگاهی عمومی اینجا حرف میزنم و اون نستش که تاریخ اخیر ما خیلی در این زمینه نقش داشته. یعنی اینکه شما تهران رو پایتخت بکنید و بعد از مدتی با انقلاب مشروطه روبرو بشید که ترک‌ها و لورها درش نقشی داشتن و بعد انتقال حکومت به فارس‌ها در یه دوره طولانی، این هر سه نقش داشته در اینکه فارس‌ها غلبه پیدا بکنن و ترک ها و لور ها از موقعیت نسبتاً فرادستری برخوردار باشن نسبت به اقوام فرودستی مثل کرد ها، بلوچ ها، ترکمن ها و حتی عرب ها.
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز. اجازه بدید باز هم سریع بریم سراغ شنونده های رادیو فردا، یک دو نفر دیگر رو بگیریم و برگردیم دوباره بحثمون رو ادامه بدیم. از شیراز آقای سعید روی خط ارتباطی ما هست. سلام میکنم به شما آقای سعید عزیز، همراه هستید با 00420221122454. آقای سعید از شیراز صدای من رو میشنوید.
سلام
به شما دوست عزیز.
سلام خدمت شما و آقای دکتر قاضیان.
درود بر شما.
من آقای بغاتی میخوام در جواب اون دوست عزیزمون آقای محمد که چند لحظه پیش اومدن روی خط، بهشون بگم که واقعا ایشون تبعیض رو تو این جامعه نمیبینن. ایشون اومدن میگن که اونهایی که رأس مثلا کارهای این مملکت نیومدن عرضه نداشتن. ایشون داره با این جمله مستقیما توهین میکنه به نیمی از جامعه این مملکت، خانم ها هستن یعنی عرضه نداشتن، داره مستقیم توهین میکنه به یک پنجم، یک ششم، دقیقاً آقای مغلاطی نمیدونم والا، یک پنجم، یک ششم از برادران و خواهران اهل سنت که اینها عرضه نداشتن. ایشون در اومده میگه که آقای شمخانی دبیر شورای امنیت ملیه. خب من این سوالو میخوام از آقای محمد و امثال ایشون که اینجور فکر میکنن بپرسم که آیا اگه واقعاً تبعیض نبود و آزادی بود با عرضه تر از آقای شمخانی پیدا نمیشد در بین عرب ها؟ آیا با عرضه تر از آقای کروبی در بین لورها پیدا نمی شد؟ ایشون در اومده میگه که آمار نمیدونم دانشگاه که خانوم ها 60% الان دانشجویان خانوم بیشتر از هستن از آقایون. بله در یک دوره اینجور شد، ولی حکومت فهمید که اشتباه کرده و الان سیر نزولی پیدا کرده. الان خیلی از رشته ها رو از خانوم ها گرفتن. چرا؟ مگه این خانوم ها که ما بحث میکنیم خواهران ما نیستن؟ مگه دختران ما نیستن؟ ما یک جوری درباره خانوم ها بحث میکنیم که انگار از یک جای دیگه اومدن. من نمیدونم آقای محمد درباره چی بحث میکنه و امثال ایشون.
ممنونم از شما آقای سعید عزیز، متشکرم از اینکه همراهی کردید با نظراتتون درباره بحث امروز ما که تبعیض است. دوستان شما هم میتونید شرکت بکنید در برنامه ساعت ششم، نظر خودتون رو با ما به اشتراک بذارید و بقیه شنوندگان رادیو فردا همونطور که گفتم در فیسبوک ما میتونید نظر بنویسید، میتونید ایمیل بزنید یا زنگ بزنید به 00420221122454. نظر شما هر چه که باشه چه مخالف مسئله تبعیض و منتقد قوانین فعلی مثل آقای سعید از شیراز، چه موافق اون مثل آقای محمد از ایران، به هر حال در این برنامه شما جای دارید. آقای پیمان از ایران همراه هستم با برنامه ساعت ششم. سلام میکنم به شما و ممنونم که همراه مایید.
سلام آقای بغراتی، منم خیلی خوشحالم از اینکه تونستم فرصتی داشته باشم توی بحث شما شرکت کنم. من چون فرصتم کوتاه، فقط میخواستم نظر خودم خیلی اجمالی خدمتتون بگم و اونم اینه که اون چیزی که ذهنیت من و فکر من هست نسبت به بحث تبعیض، توی ذهنم همیشه یک مسئله کاملا گره خورده با دین و مذهب میدونم این قضیه رو. ببینید، آیین زرتشتی بوده قبل از اینکه اسلام هجوم بیاره به سرزمین ما و به اصطلاح فرهنگ ما ترکیب بشه و به نوعی به رنگ فرهنگ عرب به خودش بگیره. ما فرهنگ خودمون فرهنگ زرتشتی بوده و هیچ تبعیضی بین زن و مرد نبوده. زن هم یک انسان بوده، اصلا این صحبت مطرح نبوده که زن بخواد به عنوان یک جنسیت یا یک موجودی جدا از مرد بخواد مطرح بشه. انسان به عنوان یک موجود واحد بودن زن و مرد، ولی از زمانی که اسلام پا به سرزمین ما گذاشت، متاسفانه یک مقدار تبعیض‌ها ایجاد شد و مخصوصا از زمانی که دین اومد و به نوعی با سیاست قاطی شد، این خیلی نمود بدتری پیدا کرد.
ممنون از شما پیمان عزیز. متشکرم از شما.
چیزی که
اگر که اجازه بدید
من فقط خیلی خدمتتون بگم، اگر ما دین در داخل مملکت، من با دین مخالف نیستم، هر کی به دین خودش میتونه باشه توی هر مملکت یا هر سرزمین، اما زمانی که دین با سیاست قاطی میشه، ناخودآگاه یک سری محدودیت ها و تبعیض های ایجاد میشه و متاسفانه تو دین اسلام این خیلی شدیدتر بوده.
متشکرم از شما.
متاسفم از این وضعیت.
ممنونم از شما که نظر دادید. آقای پیمان عزیز، اجازه بدید همینجا خیلی سریع بریم سراغ آقای قاضیان، یک سوال کوتاه ازش بکنیم که آقای قاضیان، آیا واقعا اینطوره؟ آیا واقعا تبعیض جنسیتی که در ایران وجود داره، در قوانین ایران الان وجود داره، قبلا هم وجود داشته، آیا صرفا برآمده از فرهنگ اسلامی است؟ آیا یا ریشه عمیق‌تری در بطن جامعه و در تار و پود فرهنگی ما و نه تنها ما که خیلی جاهای دیگر دنیا میتونه داشته باشه؟ آقای قاضیان صدای شما رو نداریم. دوستان اتاق فرمان، آقای قاضیان روی خط هستن، صدایشون رو نمیشنویم. خب متاسفانه مثل این که
صدای من رو میشنوید؟
بله صدای شما رو الان داریم، تا چند لحظه قبل متاسفانه نداشتیم. شما صحبت من رو شنیدید؟ سوال من رو شنیدید؟
بله، من سوال شما رو شنیدم ولی داشتم برای خودم سخنرانی میکردم.
عذر میخوام، فکر میکنم مشکل فنی اینجا بوده، به هر حال تو خطوط تلفنی. بفرمایید، میشنویم.
بله، حقیقتش اینه که این مطلبی که شما میگید فقط مناسب جامعه ایران نیست، در همه جامعه ها تبعیض جنسی کم و بیش وجود داشته و هنوز هم حتی با وجود پیشرفت های زیادی که شده وجود داره. این شامل و عام بودن و عمومی بودن تبعیض جنسی نشون دهنده سرشت تاریخ بشر هست و به این دین یا اون دین خاص هم واقعا ارتباط نداره. محققان نشون دادن که در ادیان دیگر، حتی در دین زرتشتی پیش از اسلام، همچنین به اصطلاح تبعیضاتی روا شمرده می شده. این موضوع کمتر به خود دیانت ربط داره، برمیگرده اساسا به رابطه زن و مرد در طول دوره تکامل انسانی و نوع زندگی و تقسیم کاری که بین اونها وجود داشته و البته خصوصیات جسمی یا فیزیولوژیک. هر دوی اینها نقش داشته در اینکه زن و مرد به شیوه متفاوتی موقعیت‌هایی رو در جامعه کسب کنن و از منابع برخوردار بشن، و وقتی این منابع متفاوت بوده، یعنی قدرت و ثروت و منزلت لفت، یعنی اطلاعات بین اینها به صورت نامتعادلی توزیع شده، اون وقت آدم ها به خودشون اجازه دادن بر اساس این تفاوتی که وجود داره در حیث برخورداری از منابع، بین حقوق اونها هم تفاوت قائل بشن و بنابراین منشأی بشه برای تبعیض بین اونها. در حالی که به این موضوع خوب توجه نشده که تبعیض جایی رواست که فرد اختیار و آگاهی و اراده داره. مثلا فرض بکنید شما اگر در مدرسه بگن اگه کسی نمره 10 به بالا بیاره قبوله و اگه کسی نیاره قبول نیست، خب این تبعیض روایی است، برای اینکه شما اختیار و آگاهی و اراده دارید و میتونید بکوشید و نمره بالای 10 بگیرید و کسی که نیاورده خب تلاش نکرده و باید تنبیه بشه. این تبعیض درسته اصطلاحا، اما یه جایی هست که شما هیچ اراده و مسئولیتی در اون انتخاب ندارید، مثل انتخاب جنسیت.
بله.
شما مرد یا زن به دنیا میایید بدون اینکه دخالتی درش داشته باشید. اعمال این تبعیضات نارواست و همونطور که گفتم فقط هم اختصاص به جامعه ایران یا این زمان نداره، عمومی و عام شامل بوده در همه طول تاریخ، شاهدش هستیم و حتی اکنون در بسیاری از جوامع که سعی کردن با این موضوع مبارزه بکنن و به یه دین خاص هم ارتباط نداره. و مشکل مهمتر اینه که از دید خیلی از ما پنهانه، چون ما باش عادت کردیم و فکر کردیم چیز طبیعی زندگی.
ممنونم آقای قاضی، اجازه بدید که در این دقایق پایانی یک دو تا شنونده دیگر رو خیلی کوتاه بتونیم روی خط بیاریم و بعدش هم یه چند ثانیه‌ای در پایان باز هم با شما صحبت بکنیم. آقای کوروش از لندن، به شما سلام میکنم، وقت زیادی نداریم، از شما خواهش میکنم خیلی کوتاه نظر خودتون رو لطفا بفرمایید.
من خواهش میکنم، خیلی ممنون. ببینید در جامعه که یک پدر دو تا بچه دو قلوش رو زنده به گور میکنه و قصاص نمیشه و اگر زن باشه قصاص میشه، این قوه قضایی ما واقعا دیگه خودتون فکر شروع بکنید. ببینید آقای قاضیان، من خدمت شما میگم، این و دوستان شما هر موقع ما اشکالی از این نظام میگیریم قوانینش، شما میگید در کشور آقا ما راجع به امریکا صحبت نمیکنیم، شما ما داریم در رابطه با ایران صحبت میکنیم. تبعیضی که وجود داره، بنده دبستان میرفتم روی میزم همشاگردیام بهایی بود یهودی بود، مشکلی با هم نداشتیم، با هم هم بازی میکردیم، تو باغ هم میرم. الان شما نگاه بکنید، پدری که بچه هاشو برسه زنده به گور کرده، آزادانه داره را میره و اگر مادرشون این کار کرده باشه قصاص میشده.
شما دیگه
فاجعه رو، عمق فاجعه رو خودتون تو تشکر.
متشکرم از شما آقای کوروش عزیز، ممنونم. متاسفانه وقت بیشتری نداریم برای اینکه بیشتر از شما بشنویم. یک شنونده دیگر رو صرفا وقت داریم که روی خط بیاریم. آقای امین از تهران، سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه ما هستید، خیلی کوتاه خواهش میکنم.
با سلام، روز بخیر جناب بغلات و شنوندگان عزیز. در یک حکومت ایدئولوژیک تبعیض ایدئولوژیک یک چیز قابل پیشبینی است، چنان که در دوره صفویه قاجاریه هم بود. در اون زمان در اقلیت‌ها، مغازه‌های اقلیت‌ها رو مجبور می‌کردن که پرچم بزنن، الان اعلامیه زدن. منتها یک تبعیض بسیار بسیار شکننده و خیلی محکمی در ایران هست و اون تبعیض نژادی است از روز اول، ولی چون این عمومی شده مردم و روشنفکران و هیچ کس بهش توجه نکرده، و اون اینه که سیدها رو در اشخاص غیر سید اجرایت خاصی میدن و خود مقام معظم رهبری هم در اینترنت هست در یک سخنرانی فرمودن یک سید به اندازه دو عامی ارزشمند هست، ارزش داره. در اینترنت من شنیدم، دیدم. خدمتتون عرض کنم در برگزیدن یک مسئولیت، یک مقام، حتی مقام های تخصصی، تا جایی که یک سید باشه در اطراف اون کرسی باشه و نزدیک باشه، یک انسان عادی رو حتی متخصص انتخاب نمی کنن و برگزیده نمیشه.
ممنونم از شما آقای امین عزیز، متشکرم شما هم در برنامه مشارکت کردید. آقای قاضیان، حلوش یک دقیقه و نیم، کمتر از دو دقیقه وقت داریم. باز هم متاسفانه صدای آقای قاضیان رو نداریم، مثل اینکه
بله من
بله بله الان میشنم، من نمیدونم چرا امروز این بازی در اومد. خلاصه بله الان وقت داریم که صدای شما رو بشنویم. 90 ثانیه. بله
من در تایید مطلب شنونده ما قبل آخر خواستم عرض بکنم که با گفتن اینکه در کشورها یا جامعه‌های دیگه هم تبعیضاتی وجود داره، به هیچ وجه قصد این رو ندارم که بگم که پس جامعه ما هم اشکالی نداره که این تبعیضات باشه. جامعه‌های دیگه هر مشکلی دارن به خودشون مربوطه، دارن یا ندارن. مهم اینه که ما از این مشکلات رنج می‌بریم و باید مشکل خودمون رو حل بکنیم، اهم از اینکه جامعه‌های دیگه داشته باشن این مشکلات رو یا نداشته باشن. برای این سوء تفاهم نشه راجع به این موضوع. و ضمن این رو هم در انتها می‌خوام اضافه بکنم که مطلبی که باعث برنامه شما شد اظهارات رئیس جمهور بود و رئیس قوه قضاییه در مورد اینکه در اسلام تبعیضی بین زن و مرد وجود نداره و در ایران بین مذاهب و اقوام و جنسیت ها تفاوتی وجود نداره. من حقیقتش فکر می‌کنم که ما به اندازه کافی طنز پرداز و طنز نویس در جامعهمون داریم، بنابراین نیازی نیست رئیس جمهور یا رئیس قوه قضاییه دست به طنز ببرن و نکاتی بگن که باعث شوخی و مضحکه بشه. همه ما می‌دونیم که این تبعیض در جامعه ما هست، تا چه اندازه هست، در قانون آمده و همه ما هم کما بیش بس به موقعیت هم این تبعیض ها رو تجربه کردیم. بنابراین بهتره به جای طنز پردازی به کار خودشون بپردازن و توجه بکنن به اینکه چگونه میشه این موقعیت های تبعیض آمیز رو کاهش داد.
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز، متشکرم که امروز در برنامه ما شرکت کردید. حسین قاضیان، جامعه شناس از ایالات متحده آمریکا، همراه بود با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. تشکر میکنم از شمایی که امروز همراهی کردید برنامه ما رو، چه شمایی که با ما تماس گرفتید و در برنامه شرکت کردید، چه شمایی که برنامه رو گوش کردید و همچنان همراه بودید با رادیو فردا. تشکر میکنم در پایان از دوستانم و همکارانم در اتاق فرمان، از آزاده توکلی، مهرداد کریمیان و سید که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در برنامه هفتگی ساعت ششم، و از شما دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا. تا حدود 30 ثانیه دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید با اجرای همکارم حمید فاطمی. از من عصر خوش.